کنم. هر جا هستید خوب باشید، ایام به کام، شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار.
موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
واقع بود و خیال؟ سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می‌کرد بازمان.
این سینوگراف از متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه.
من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دوزی کرده بودم دیگه.
حرکت تختی مشتاد هم برگشت ها، هیچ کی بهش نگه که قابش مرده. علیتون شو
کات
بخصیل شما چون محرکات رو ترک کردی؟
اصلا ترک کرده ما ایوان بیدی بزن
ساکه.
تو مشتسنی؟
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
پس من کیف فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمی فروشه؟
رفت فنه را دادی. مرد حسابی استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برش دیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوایی من اونی باشم که واقعا خودت میخوایی من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوایی وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند، شخص خود را بر پرده تماشا کرد و با سینماتوگراف آشتی میکند.
کات
نمای نوری.
به نام خداوند خالق روشنایی و دانایی. خانم ها آقایان، ایرانیان عزیز، دوستداران هنر هفتم، سلام. در خدمت شما هستیم امروز با به علاوه نمای نقره‌ای، با عشق و علاقه و انگیزه بسیار در برنامه به علاوه نقره‌ای مروری خواهیم داشت بر 3 دهه سینمای گونه جنگ یا دفاع مقدس. سرچراغی بریم سراغ مروری بر تازه ترین رویدادهای سینمای ایران. خب فیلم های مردن در آب مطهر به کارگردانی نوید محمودی و کشتارگاه ساخته عباس امینی نامزد جایزه کیم جوسئوک از جشنواره جهانی فیلم بوسان شد. و خبر دیگه این که پرویز شیخ‌تادی کارگردان فیلم پشت پرده مه که با فیلم روزهای زندگی سیمرغ بهترین فیلم رو از جشنواره سیوم فیلم فجر دریافت کرده و از کارگردانان مطرح حوزه دفاع مقدس هم هست، بر ضرورت تشکیل اتاق فکر واحدی برای رسیدن به سینمای منسجم در حوزه دفاع مقدس تاکید کرد. اما مراسم افتتاحیه 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به دبیری جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی در باغ موزه دفاع مقدس در جوار مزار شهدای گمنام برگزار شد. شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت همزمان با هفته دفاع مقدس و هفته بسیج از اول آذر تا هفتم آذر با دبیری مهدی عظیمی میرآبادی برگزار میشه. اما آبادان گره خورده نامش و خاطراتش و رخدادهاش با دفاع مقدس و پایمردی مردم ایران برای اینکه یک وجب از خاک کشورمون رو از دست ندیم. تازه ترین فیلمی که در باره این شهر عزیز در حال اکران فیلم آبادان 1160 هست، فیلمی به کارگردانی مهداد خوشبخت که از روز چهارشنبه 26 شهریور ماه اکران خودش رو در سینماها آغاز کرد. یکی از اتفاقات خوبی که در جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت داره میفته اینه که آثار منتخب بخش‌های جشنواره جشنواره‌ها رو به فیلم‌های مدافع سلامت در مورد مدافعان سلامت اختصاص دادن. خوبه همینجا تو پرانتز بهش اشاره بکنیم که یادمون نره 6 7 ماهه که ماجرای کرونا گریبان ما رو گرفته و مدافعان سلامت دارن مجاهدت می‌کنن. خیلی بیشتر از این باید حواسمون بهشون باشه. نمای نقره‌ای به علاوه نمای نقره‌ای همراه باشید.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، آدمایی داشت محکم و قرص، ایام ایام جشن، جشن غیرت، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اون قول قول گشنه‌ای بود که میخواست کلی از این شهر رو ببله. همه نگران شدن، حرف افتاد با این قول چیکار کنیم. پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگ قول. قرعه به نام جوان افتاد.
من این حرف همو به کی بگم یوسف؟ من تو گوش کی نجوا کنم یوسف؟ این انصافه؟ این انصافه؟
این انصافه؟ خب خودتو به من نشون بده، خودتو به من نشون بده، من چه میدونم این تو نیستی؟ این تو نیستی؟
تو کجایی؟ تو شکم کوسه؟ من با این دل چه کنم؟
من با اینا چه کنم؟ من این قصه رو با که تقسیم کنم؟
من با چه قوتی این همه را رو بیام که چی؟
که دارم اذیت میشم.
یه وقتشه بخوابونم تو گوشت بزن.
بچه جون من خستم، از من پیرمرد چه انتظار داری؟
خودتو به هم نشون بده. آخه من باید که عربی چه کنم؟ برین کنار، شما رو به مقدس باید برین کنار بذارید، بذارید تو چه شم سون دارم رو میدونه.
بله، بخش هایی از دو فیلم مهم و ماندگار در حوزه جنگ و دفاع مقدس رو با هم شنیدیم، آژانس شیشه‌ای و بوی پیراهن یوسف، که هر دو از آثاری است که ابراهیم حاتمی کیا آنها رو کارگردانی کرده است. اما مقوله جنگ در سینمای ایران تا پیش از وقوع جنگ 8 ساله تحمیلی کمتر مورد توجه فیلمسازان قرار می گرفت. به بیانی، تا جنگی در کار نباشد فیلم جنگی هم در کار نخواهد. تنها فیلم‌های جنگی سال‌های پیش از انقلاب اسلامی فیلم‌های به اصطلاح حماسی بودند که جنگ‌های باستانی و تاریخی ایران و حتی کشورهای دیگر را به تصویر می‌کشیدند و این فیلم‌ها غالباً متأثر از نمونه‌های سینمای مغرب زمین، سینمای هالیوود بودند که ژانر جنگی را از سال‌های اولیه پیدایش سینما، از زمان گریفیس یا دقیق‌ترش اگر بخوایم در موزه ژانر صحبت بکنیم، از 1920 آغاز کردن و به سبب درگیری‌ها در جنگ‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت. اصطلاحاً سینما در دنیا به واسطه فیلم‌های جنگی شاید یک بخش زیادی شکل گرفت و مخاطب جذب کرد. فیلم‌هایی چون رستم و سهراب محصول 1336 ایران و مغول‌ها محصول 1352، بیش از آن که فیلم‌های جنگی باشند، آثاری حماسی بودند و نبردهای باستانی و کهن رو به تصویر در می‌آوردند. اما سینما ایران در سالهای پس از جنگ تحمیلی و پس از انقلاب به 3 دوره مختلف تقسیم شد. در این ادوار آثار بسیاری تولید شد، کارگردانها، بازیگران و فیلمنامه نویسان بسیاری متولد شدند که حتی بعدتر در گونه های دیگر سینمایی هم مشغول فعالیت شدند. اما این 3 دوره شامل دوره اول از سال 1367 تا 1376 میشه و دوره دوم از 1376 تا 1385 و سومین دوره از 1385 تا 1393. البته ساخت فیلم های جنگی از اوایل وقوع جنگ تحمیلی از 1359 در کشور در واقع جاری و ساری بود و بسیاری از مستندسازان و فعالان فیلمسازی در حوزه دفاع مقدس که ثبت و ضبط میکردن رخدادها رو در مناطق جنگی، بعدها تبدیل شدن به کارگردانان بزرگی که من جمله میشه از کمال تبریزی، ابراهیم حاتمی که و در حوزه مستندسازی شهید آوینی یاد کرد. اما بر مبنای تقسیم بندی ما، یعنی دوره اول از 1367 تا 76، فیلم های در واقع اون دوره فیلم های جنگی بودن که هدفشون نمایش مستقیم ایثارگری ها و مجاهدت های رزمندگان در جبهه های جنگ بود. فیلم های چون خسوف ساخته رسول ملا قلی‌پور، بر بال فرشتگان ساخته جواد شمقدری، آذرخش ساخته احمد رضا درویش و حماسه مجنون ساخته جمال شورجه از این جمله هستند. صحبت‌های آقای جمال شورجه در مورد ویژگی‌های سینمای دفاع مقدس رو اگر الان بشنویم، فکر می‌کنم بتونه تکمیل بکنه گفته‌های من رو در این بخش.
بنده جمال شورجه هستم. آثار سینمایی که تولید کردم از سالهای زمان جنگ شروع میشه، یعنی همزمان میشه تولیداتی که یا آموزش‌هایی که داشتم در خصوص سینما با شروع حمله عراق، رژیم بعثی عراق به ایران. همون زمان، یعنی سالهای 59 خاطرم هست، ما درس سینما میخوندیم و این حمله به ایران شروع شد، ما آموزش‌های سینماییمون به نوعی در میادین جنگ به صورت عملی برای تصویربرداری یا عکاسی یا فیلمبرداری حاضر می‌شدیم و همزمان با بازگشت از مناطق جنگی خب دوره‌های تئوریکمون هم طی می‌کردیم. این گونه در واقع من با سینمای جنگ و جنگ یعنی همون دفاع مقدس آشنا شدم. خب بعد از جنگ هم در واقع من در همین حوزه فیلم‌های دفاع مقدس کار کردم. 27-8 نفر در سمعی بصری حوزه هنری سازمان تبلیغات اون زمان دفاع مقدس که اینجا در اختیار این گروه بود، ما بیشتر در واقع از طریق خود سازمان یا از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رفتیم برای ثبت و ضبط مناطق جنگی. بعد از اتمام در واقع جنگ، یعنی همون سال اول اتمام جنگ، خب من اولین کار فیلم دفاع مقدسی خودم رو با نام روزنه شروع کردم که این فیلم سینمایی بود، برای صدا و سیما شبکه یک ساخته شد. بعد به مرور در واقع فیلم های بعدی هم رو مثل واقع شب دهم، مثل لبه تیغ، حماسه مجنون، عملیات کرکوک، دایره سرخ، عبور از خط سرخ، خلبان، باشگاه سری، بعدی دیدار، همینطور کارهایی که انجام دادم تا سال حدود 89، آخرین کاری که انجام دادم سال 89 بود با فیلم 33 روز که مربوط به جنگ 33 روزه در واقع مقاومت حزب الله لبنان در مقابل ارتش اسرائیل بود، به عبارتی حمله کرده بودن به لبنان. اینها نوعا کارهایی که انجام دادم کارهای سینمایی بود که حدود 11 کار سینمایی انجام دادم که عمدتا اینها مربوط به جنگ و دفاع مقدس بود. در خصوص تفاوت سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس میتونم این رو عرض بکنم که اساسا سینمای دفاع مقدس مختص سینمای ماست. شاید خیلی کم و نادر ما فیلم‌های جنگی در کشورهای دیگه که نوعا جنگ‌های اتفاق افتاده اینها ببینیم که با عنوان دفاع مقدس که در فرهنگ ما حکم جهاد رو داره وجود داشته باشه. اساسا اصلا وجود نداره در واقع فیلم‌های جنگی توی جنگ جهانی دوم، جنگ ویتنام، جنگ‌های دیگه که در واقع در کشورهای دیگه اتفاق افتاده. حتی توی این جنگ‌ها ما می‌بینیم که به طور مثال کشوری داره از کشور خودش دفاع داره می‌کنه، ولی این دفاعشون دفاع از ارض و بوم جغرافیایی کشور خودشون. ما وقتی اشاره میکنیم به دفاع مقدس با عنوان و عقبه جهادی که با حکم ولی امر زمان خود که زمان جنگ ما اتفاق افتاد، امام راحلمون در واقع در قید حیات بودند و ایشون حکم رو میدادند، عمده در واقع رزمنده های ما هم به حکم ولی در واقع در جبهه ها حضور پیدا می کردند، مثل سرباز نبودند که به حکم وظیفه مثلا بخوان وظیفه سربازیشون رو انجام بدن. و اینها عمده مردم مقابل ما که با عنوان بسیج در جبهه ها حضور پیدا می کردند و با حکم ولی فقیهشون که حکم جهاد بود شرکت می‌کردند. به همین عنوان تقریبا جنگ ما رو و دفاع ما رو از ارض بوم و ارض اعتقادی و ارض جغرافیای کشور خودمون رو دفاع مقدس نامگذاری کردن. البته خب باز به دلیل اینکه هم عقبه مذهبی داره، هم در نمادها و نشانه ها ما در صحنه های جنگ می‌بینیم که تمامی رزمنده های ما با نمادها و نشانه های مذهبی با رژیم بعثی مقابله میکنن، یعنی از شعارهاشون گرفته، از پیشانی بندهاشون گرفته، از در واقع جغرافیای افق نگاهشون که میدیدیم در واقع در شبهای عملیات، همه اونها به عشق پیوستن در واقع به یاران آقا ابو عبدالله الحسین یا شعائر این چنینی و مذهبی وارد جنگ می شدند و همواره هم مشتاق بودند که به لقاء خداوند برسند تا بتونن به معشوق حقیقی برسند. واقعا این 8 ساله به قدری ذخیره و گنجینه گرانبهایی به لحاظ سوژه ها و ایده ها و مضامین ارزشمند و گرانسنگی هستند که شاید بگم که قرن‌ها میتونن ارتزاق فکری و روحی بکنن جامعه خودمون رو. فکر میکنم که به هر جهت زمان جنگ و بعد از جنگ هم نیاز به فیلم‌هایی داریم و داشتیم و داریم که از صحنه‌های جنگ و دفاع مقدس ما رو تبیین بکنه و نحوه عملیات‌های ما، نحوه حضور و زندگی رزمنده‌های ما در جنگ و حضور معنوی اونها در جنگ، هم در موضوعاتی که در عقبه مناطق جنگی اتفاق میافتد، در حوزه های فرماندهی، در حوزه های اطلاعاتی و حوزه های برون مرزی اساساً اتفاقهایی که میافتاد، اینها هم بعد از جنگ، این تبعات جنگ ما خیلی میتونستیم کار بکنیم. همین الان هم نیازه، یعنی الان من بخوام بگم که ما نیاز به فیلم‌های تحلیلی و تحقیقی زمان بعد از جنگ میخوام که جنگ جنگ ها و دفاع مقدس خودمون رو از زوایای مختلف بازنگری بکنیم لازم داریم، تا فیلم هایی که موضوع یک زمان جنگ هست، چه در داخل جبهه ها چه در عقبی جبهه ها. اینطور نیستش که الان من بگم که واقعا الان مثلا ما نیاز داریم که فیلم های فقط در خصوص جنگ بعد از جنگ ساخته بشه و تحقیق و نقد مثلا اون دوران رو بکنیم. اینطور من اعتقادی ندارم، علارغم اینکه به این نیاز داریم. به نظرم میرسه که نیاز به واکاوی در واقع اتفاقاتی که زمان 8 سالی دفاع مقدس افتاده و این هجوم گسترده مردم و تبیین این هجوم گسترده مردم در حوزه‌های دفاع مقدس و جنگ رو واقعا باید واکاوی کنیم و بشکافیم، ببینیم که این حضور به چه علت بود، این تداوم این حضور به چه علت بود و علل اینها رو در واقع واکاوی کنیم و تبیین بکنیم برای نسل‌های جدیدی که جنگ رو ندیدن.
خب صحبت‌های جناب آقای جمال شورجه، یکی از کارگردانان شهیر و یکی از پایه‌گذاران سینمای دفاع مقدس رو با هم شنیدیم. نظرات ایشون رو در مورد این گونه سینمایی و تفاوتش با سینمای جنگ از منظر ایشان رو. اما آقای مهدی کریمپور از پرند فرمودن که تنگه ابوغریب فیلم بهرام توکلی است که اولین فیلم در واقع در سینما حوزه سینمای دفاع مقدس بهرام توکلیه. بهرام توکلی رو اصولا با سینماهای در واقع فیلم‌های روشنفکرانه مثل پرسه در مه، اینجا بدون من، پابرهنه در بهشت، آسمان زرد کموق و امثال هم می‌شناختیم که همکاری آقای توکلی و جناب آقای سعید ملکان منجر به ساخت یکی از فیلم‌های خوب حوزه دفاع مقدس در چند سال اخیر شد تحت عنوان تنگه ابوغریب. ابوالفضل شفیعی از تهران گفته لیلی با من است، ساخت کمال تبریزی با بازی بی‌نظیر پرویز خان پرستویی. آقای محمد رضا خدابخش گفتن که بلمی به سوی ساحل، پلاک، افق، کانیمانگا و عقاب‌ها. آقا حمزه پیامی فرمودن که فیلم چه ساخته آقای حاتمی کیا و فیلم ماجرای نیمروز دو یا رد خون ساخته محمد حسین مهدویان رو پسندیدن. و آقای سعید کرمانی از شهرری سلام و خدا قوت گفتن خیلی مخلصیم قربان، ایشون به بوی پیراهن یوسف ساخته آقای حاتمی کیا اشاره کردن که در بخش ابتدای برنامه بخشایش رو شنیدیم.
زمین دنبالت گشتم نبردی، تو دریا دنبالت بودم نکشتی، تو جزیره ها دنبالت گشتم ولی بقید چشمام ها گرفتی این زن رو نبردی. چرا اینجا من شکایت دارم، من شاکیم، آخه قراره بود که این نبود، آخه چرا این چرا چیز بابا به هم بست بدی که چی کارش کنم، من چی ببینم، من شکایت دارم، به کی شکایت کنم، به کی بگم، من به کی شکایت کنم،
بله از کرخه تا راین ساخته ابراهیم حاتمی کیا و بازی علی دهگردی عزیز که یکی از اون فیلم هاست که به نظرم کمتر کسی میتونه تاب بیاره تماشاش بکنه و احساساتی نشه و لذت نبره از این فیلم. اما یکی از اون فیلمایی که بعد دوستان در پیامک‌هاشون بهش اشاره کرده بودن و به نظرم اشاره خیلی درستی هم بود، فیلم عقاب‌ها ساخته ساموئل خاچیکیان است که به روایتی پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران هم تا به امروز هست. زمانی که جمعیت کشور ما نزدیک به 45 میلیون نفر بود، 18% از ایرانیان فیلم عقاب‌ها رو در سینما تماشا کردن. در سال 1364 فیلم عقاب‌ها با بازی سعید راد، جمشید هاشمپور، رضا روگری و گروه دیگر از بازیگران سینمای ایران در سال 1364 ساخته شد و در مورد روزهای آغازین جنگ تحمیلی بود و خلبانهایی که تلاش میکنن پاسخ درخوری بدن به رژیم بعثی و یکی از فیلم‌های خوب در ژانر جنگی ساخته شد. عقاب‌ها در واقع هنوزم که هنوزه به عنوان یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران شناخته میشه. سرکار خانوم یا آقای اسدی از تهران فرمودن که فیلم کانیمانگا رو پسندیدن با بازی جناب فرامرز غریبیان و جناب آقای بهمن که اسم فامیلشون رو من ندارم از نجف آباد فرمودن که سلام خسته نباشید، من با فیلم هایی از کرخ تاراین که الان بخشایش رو شنیدیم، بوی پیراهن یوسف که باز هم بخشایش رو از خوش‌سلیقه تهیه کننده محترم شنیدیم، گفتن که من با از کرخ تاراین و بوی پیراهن یوسف گریستم و گریستم، یاد همه رزمندگان و شهدا گرامی بود. واقعا خوبه که یاد بکنیم از کسانی که از این مرز و بوم دفاع کردن خالصانه و نگذاشتن یک وجب از خاک کشور ما در واقع از دست بره. بهتر از من میدونید که بخش زیادی از میراثی که به سینمای ایران اضافه شد در حوزه موسیقی فیلم مربوط به ساخت موسیقی فیلم‌های در حوزه جنگ و دفاع مقدس است، مثل همین فیلم یعنی شب واقعه به کارگردانی جناب آقای شهرام اسدی و آهنگسازی جناب کارن همایون‌فر. خب این هم از موسیقی شب واقعه به کارگردانی ایران با آقای اسدی و آهنگسازی کارون مهمفر عزیز. اما در تقسیم بندی که انجام دادیم سه دوره مختلف فعالیت سینماگران در ساخت آثار در حوزه سینمای دفاع مقدس، دوره دوم دوره در واقع دوره است که از سال 1376 تا 1385